بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز و همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه روشنای احکام. خداوند عزیز رو شاکریم که بعد از تقریبا یک وقفه یک ماهه که در ماه مبارک رمضان نتونستیم خدمتتون برسیم، امروز خدمتتون رسیدیم و انشالله در قالب این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. آرزو کنم قبول بشه طاعاتتون، عباداتتون، بندگی هاتون، نماز و روزه و تمام لحظات و دقایقی که تجربه کردی، تجربه نورانی در ماه مبارک رمضان، بر همتون انشالله مبارک باشه. با افتخار با شما هستیم. پاسخگوی سوالات شما عزیزان راه ارتباطی و راه‌های ارتباطی، یعنی هم تلفن هم از طریق پیام در اختیار شما هست که لطف فرمایید و تماس بگیرید، پیام بدید و اولویت ما هم البته تماس‌های شما عزیزان هست و سوالات شما رو پاسخگو باشیم. اگر می‌خواید عضو کانال شبکه جهانی ولی عصر ارواح و ناله الفدا در ایتا بشید، فقط کافیه کار خیلی راحت و ساده ای رو انجام بدید. این عددی که عرض میکنم 313 رو پیامک بدید به 3015 15 15 3015 15 15 15 3 تا 15. عدد 313 رو لطفا پیامک بدید به این سرشماره ای که خدمتون عرض کردم، خود به خود و به صورت اوتوماتیک شما عضو کانال شبکه میشید و میتونید از مطالب مهمی که و مطالب حالا دوستان چه کلیپ ها، چه پیام ها و نکات دیگه‌ای که هست حتما بهره ببرید و استفاده ببرید. امروز هم توفیق داریم در برنامه زنده روشنای احکام در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور باشیم که به تازگی هم از سفر زیارتی کربلا برگشتند و دعاگوی شما دوستان عزیز و نائب الزیاره بودن. حاضر خدمت رو سلام عرض می‌کنم. طاعات عباداتتون قبول، زیارتتون هم قبول بشه ان شاء الله.
ممنونم و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان رو برای همه شما عزیزان.
متشکرم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کردم که منتظر هستیم تماس‌های شما برقرار بشه و پاسخگو باشیم. گفتن در یک حادثه تصادف پدر و پسر و به همراه خانواده همه از دنیا رفتن، اما اینکه کدام یک زودتر از دنیا رفتن، یعنی پدر یا فرزندان، اون دو تا فرزند ظاهرا بودن، مشخص نیست. تکلیف شرعی ارث برای اینها چی میشه؟
ارث بردن اینجور افراد یک قوانین خاصی داره. یه وقت است که پزشکی قانونی باعث اطمینان انسان میشه و باعث علم انسان میشه. پزشکی قانونی تعیین میکنه، میگه مثلا پدر 5 دقیقه زودتر از پسر از دنیا رفته. اگه اینجوری باشه قانونش مشخصه، اونی که 5 دقیقه بعد از دنیا رفته ارث میبره از پدر، سهم میبره خودش و وقتی سهم برد سهمه میاد جزء اموال این، بعد اون وقت ورثه پسر از این ارث میبرن. این مشخصه. اما اگر معلوم نباشه، چون گزینه های مختلفه دیگه، یه وقتم ممکنه مثلا پزشک قانونی بگه که نه اینا همزمان از دنیا رفتن. اینم بازی قانون مشخصی در ارث داره، همزمان. یعنی اونجا میگن که این از اون ارث میبره، این از اون ارث میبره به این صورت، چون همزمان هست هر دو از یکدیگر ارث میبرن. یه وقت هم گزینه سومه.
یعنی اگر همزمان باشه هر دو تا از هم ارث میبرن.
هر دو از این از اون ارث میبره، اونم از این ارث میبره. همزمانی.
یعنی پدر از پسر، پسر از پدر.
یه وقت هم هست گزینه سوم همینه که مشخص نیست که کدام یک از دیگری ارث میبرد. اینم باز
برای خودش دیگه زودتر از دنیا رفتن.
بله دیگه معلوم دیگه، کدوم زودتر از دنیا رفتن معلوم نیست که کدوم. یعنی اگر پسر بعد از پدر از دنیا رفته ارث میبره، اگر پسر قبل از پدر از دنیا رفته ارث نمیبره، پدر ارث میبره. و این مشخص نیست، معلوم نیست که کدام یک زودتر کدام یک دیرتر. اینجا هم باز یه احکام خاصی براش مشخص شده که حالا اگر ریزشو خواستن تو جلسه بعد، البته اینا میدونی دیگه قاعدتاً دادگاه میره، دادگاه تمام این احکام رو دارن، قوانین رو دارن، مشخص میکنه بهشون، میگه و حتی سهم هر یکی رو هم معین میکنه که چقدر سهمشون هست. مشکلی تو این زمینه ندارم، ولی در این حال اگر باز لازم شد من جلسه آینده انشالله میتونم ریز مسئله رو بر اساس احکام فقهیش بیارم.
بله خیلی ممنونم، متشکر. این سوال ها رو از این بابت هست چون ممکنه برای مخاطبین سوال بشه. میدونید که اگر پسر زودتر از پدر از دنیا بره، قاعدتا از پدر ارثی نمیبره و پدر از پسر ارث میبره. اون موقع فرزندان این مثلا پسر یا بقیه وراث این پدر، اینا این مباحث هست که سوال میشه و خب تفاوت در ارث وجود داره و این مسائل وجود داره. از این بابت این سوال مطرح شده بود، حالا شاید برخی از دوستان براشون سوال بشه که چیه داستان این هست. گفتم من مغازه گوشت فروشی دارم، قصاب هستن، موقع وزن‌کشی برای مشتری عرض کنم حالا مرغ مثلا یا هرچی 5 تا 10 هزار تومان بالاتر از مبلغ تعیین شده میزنیم. علتش هم این است که اگر این کار رو نکنیم سودش برای گذران زندگی کافی نیست. اشکال دارد؟
منظورش این است که یعنی سود رو بالا میبریم دیگه.
بله دیگه.
بیشتر از اون نرخ مصوب، منظور اینه. یعنی تخلف از مقررات میکنه.
آره اگر مرغ باشه تو این چیز که توی پیام نوشته مرغ، مرغ 5 تا 10 هزار تومانش خیلی میشه بر اساس همین الانش هم.
بله. بله. در هر صورت ببینید دو تا مسئله است اینجا. یکی این که ایشون داره گرانتر میفروشه. گران فروشی اگر که نرخی برای اون جنس مشخص نشده باشه یه بحث داره، نرخ معین شده باشه یه بحث داره. گفتن آقا مرغ قیمتش اینقدره، شما نباید این قیمت رو بالا ببرید. این تبعیت از مقررات و قانون لازمه اینجا. این یه گزینه است. یعنی بالاتر وقتی میفروشه تخلف از مقررات میکنه، تخلف از مقررات هم جایز نیست. یعنی کاری میکنه که خلافه.
بله.
اما لقمه حروم نمیشه. دو تا مسئله است، ببینید. یکی به اصطلاح ما میگیم حکم تکلیفی، یعنی آیا کار خلاف کرده؟ بله کار خلاف کرده. یکی این که معامله باطله، نه معامله باطل نیست. چرا؟ چون داره به طرف میگه که مرغتون اینقدر شد، اونم داره با رضایت میتونه اون عرض میشود که نخره.
خب ممکنه نرخ کیلوشو ندونه، هم کلیشو بدونه کافیه؟
کلیشو بدونه کافیه. کلیشو بدونه کافی، یعنی بر اساس وزن مشخص کرده با این قیمت، قیمتو یه مقدار روش کشیده. گران فروشی کرده. خیلی سوال میکنم، میگن گران فروشی حرام است یا نه؟ گران فروشی به یک معنا حرام است اونجایی که نرخ تعیین شده. شما بالاتر از نرخ مصوب دادید، خلاف مقررات. یه وقت است نه گران فروشی حرام نیست اونجایی که نه نرخی مصوب نشده، نه گوشتان خورد به دلخواه شما، منتها شما بالاتر از اون نرخ بازار فروختی. اونجا میگیم اجحاف هست، بی‌انصافی است، رضایت مشتری هست، اشکالی نداره. در هر صورت چون مرغ رو به خصوصه نرخ براش تعیین کردن، بیشتر از نرخ مصوب تخلفه، خلافه، ولی معامله باطل نیست. پولی که گرفته با رضایت طرف مقابل، با رضایت مشتریه و اشکالی نداره.
یه سوال دیگه هم سریع بخونم بعد انشالله بریم سراغ فایل های صوتی یا تماس هایی که دوستان، بازم یادآوری میکنم از اینکه مایلن تماس بگیرن همین ابتدای برنامه برازی میکنن و تماس بگیرن که نگذاریم به دقایق پایانی برنامه با عجله بخوایم جواب بدیم. گفتن آیا در نماز میشود بعد از سوره هم سوره این نخواند و صلوات فرستاد و به رکوع رفت؟
بعد از سوره هم سوره نه، سوره باید خوانده بشه حتما. بنابر فتوای مشهور بعد از سوره هم باید یک سوره، اونم سوره کامل، سوره کامل بخوانیم. بعد اون وقت دیگه حالا صلوات هم نداره بعدش دیگه، حالا صلوات هم بفرستن اشکالی نداره، بعدم برن رکوع، ولی صلوات جای سوره رو نمیگیره.
البته اگر کسی فراموش بکنه بحثش جداست،
کی بلی... فراموش بکنه که یادش بیاد.
آها اینم رفته باشه به رکوع،
رفته باشه به رکوع دیگه راهی نداره که چیکار میخواد بکنه دیگه، بعدش سجده سهو انجام بده. قبل از رکوع یادش بیاد، تا میخواد بره به رکوع یادش میاد، باید حتما
بخونه. خیلی ممنونم، متشکر. بیننده بزرگواری فایل صوتی فرستادن، سوال شری مطرح کردن، بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، ممنون از برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم، خواستم بدونم حکم خرید لوازم خانگی مثل لباسشویی که از بانه خریداری میشه و میدونیم که به صورت قاچاق وارد کشور شده، خواستم بدونم از نظر شرعی مشکل داره خریدش، میتونیم بخریم یا نه؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوارمون. حاجا بفهم چیزی که حالا در برخی از نقاط ایران یا در همون بانه هست یا در مرزهای دیگر قاچاق؟
ببینید شبیه همون سوالی است که عرض کردم، اون تا اونجا به شکل دیگری بود. اونجا فروشنده تخلف می‌کرد، اینجا هم فروشنده و هم خریدار، هر دو. قانونه. ببینید قانون برای چیه؟ برای مصلحت عمومیه. یعنی اگر قانون بنا باشه که زیر پا گذاشته بشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. یعنی اختلال در نظام سیاسی و سیاسی اصلا بحث این نیستش که نظام سیاسی به هم می‌ریزه. نه، اصلا به نظام سیاسی کاری نداره. نظام اجتماعی به هم می‌ریزه. نظام اقتصادی به هم می‌ریزه. اگر بنا باشه که اینجور قاچاق وارد بشه، تولید کننده داخلی چی دیگه؟ کارش لنگه. تولید داخلی می‌خوابه و این ضربه بزرگی است به اقتصاد یک کشور. به خاطر همین واردات بی‌رویه بی حساب و کتاب رو میگن که ممنوعه، نباید این کار بشه. درسته. حالا اون کوله برم بیچاره است، اونم ما کار نداریم، اونها بحثای دیگه است. کوله بر رو باید دولت از یه طریق دیگه، راه دیگری، معیشتی، شغلی براش ایجاد بکنه. ولی اصل این کار که این لوازم خانگی یا چیزای دیگه کار نداریم، اونش مهم نیست. اصل این کار که قاچاق به کشور وارد بشه، قاچاق واقعا خانمان سوزه، یعنی اقتصاد را عرض می‌شود که ریشه کن میکنه. یکی از عوامل نارسایی اقتصاد تو مملکت همین ورود، حالا هر چی میبینید خودتون دیگه، همین فرض بفرمایید که پوشاک رو شما ببینید، این پوشاک وقتی وارد میشه خود تولید کننده داخلی، پس چیکار باید بکنه دیگه؟ وقت میخوابه.
درست.
رو اینجا تخلف از مقرراته. ولی این که حالا خریدش بحث دیگه است. یعنی معامله حکم وضعی، معامله صحیح است یا باطل؟ نه، معامله صحیح. چیزی رو، جنسی رو خریده، جنس حرامی هم نیست، یخچال خریده، پولم داده، بله، رضایت طرفین هم بوده، بله، ولی در ضمنش هم یه کار خلافی انجام
شده. حالا تو بحث قاچاق دو تا نکته است. یکی اینکه برخی از چیزهای دیگه که قاچاق میشه، مثلا لوازم آرایش، مثلا یه میان جمع میکنن میبرن، یا بعض وقت از این کارا این شکلی انجام میدن. اما در این موارد هیچ من این مثلا نیست. شما وقتی کسی بره تو بانه، به راحتی همه چی هست و همه چی میخرن و کسی هم کاری نداره. اینجا حکمش فرق،
اگر واقعا من این وجود نداشت باشه اشکال نداره. یعنی به این معنا که دولت هم میبینه خلاصه نمیتونه اونجا رو، در دروازه رو ببنده، این کوله برای خلاصه چی کار بکنن، چی لزام میاد یه تعدادی رو مثلا بهشون اجازه ورود کالا رو میده و اینا میارند و در هر صورت میارن شهرهای مجاوری، جای دیگه، بعد میاد مثلا تهران میاد، جای دیگه میاد، قم میاد، فروش میره. اگر واقعا منع قانونی نداشت باشه نه اشکالی هم نداره.
سوال بعدی 912 4 شماره پایانیشون 2012 گفتن حکم زنی که عطر بزند و به نماز جماعت مسجد یا نماز جمعه برود چیست؟
اینو من مفصل جواب دادم. بعدم دیگه بعضی از این شبکه‌های اجتماعی خارجی هم اینا رو به مسخره گرفتن و پخش هم کردن، ولی ما ابایی نداریم، عرض میکنیم. ببینید اسلام روی نظافت و تمیزی خیلی تاکید کرد، این روشنه، ما مخالف این نیستیم. و اینکه انسان معطر باشه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین پولشون رو میدونید که پول عطر میدادن. این خیلی چیز عجیبیه، یعنی خرج زیادی برای عطر میکردن و این نکته معلومه، خیلی روشنه. اما هر چیزی یه سری استثناءاتی داره. یعنی ترازو ما داریم تو احکام، این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم. تو احکام ما ترازو داریم، ترازوه باید ببینیم پایین بالا کجا چجوریه. به شما میگه که عطر زدن خیلی خوب است، اما وقتی میبینید که یه مفسده ای داره، مفسده عطر زدن خیلی خوب است رو میبرش پایین، اون وقت اون ممنوعیت میاد بالا. ممنوعیت کجاست؟ یه جایی است که یه خانمی، نه این خانم که الان شما فرمودید، این خانم که متدینه، یه اهل نماز جمعه و اهل نماز جماعته، این که قطعا عطر میزنه، نمیخواد به این قصد بزنه که مردان نامحرم استشمام کنن بوی اون رو. برای ایشون اشکال نداره، برای ایشون اشکال نداره، اگر که در معرض ببینید یه وقت هست که قصدش هم نداره ها، ولی میدونه که خلاصه وقتی بیرون میره، پیاده میره، میخواد یا ماشین سوار بشه، پلو دستش تو تاکسی کسی میشینه یا تو پیاده رو کسی رد میشه و این بوی عطر خلاصه ذهن مرد نامحرم رو مشوش میکنه دیگه، میدونه دیگه، جذابیت داره. اگر بداند که این چنین میشود نزند، این یک، گرچه قصد بدی هم نداره. دو، اینکه نه اصلا قصد داره، قصد داره، مثل بعضی‌ها که می‌دونیم دیگه تغییر ندارن، به این مسائل شرعی لاوالی هستن، حجابش اونجوریه دیگه، وقتی عطر می‌زنه که اصلا میره خودنمایی بکنه، تبرج خودنمایی. خب این خودنمایی کردن یکی از عناصر جذابیتش هم عطر، بایدم یه عطری بزنه که خوشبو باشه، اون هیچی، اون قطعا حرامه. و در روایات داریم که ملائکه از لحظه‌ای که پاشو می‌گذاره بیرون تا لحظه‌ای که برمیگرده لعنتش می‌کنه این زن که عطر بزنه. ولی نه، اگر این دو جور نباشه، یعنی نه قصد تبرج و خودنمایی و استشمام داره، نه قصد داره، نه میدونه که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اشکالی نداره.
خیلی ممنون و متشکر. بریم تلفن رو پاسخ بدیم. جناب آقای طالبی از مشهد مقدس روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. آقای طالبی سلام علیکم.
سلام علیکم رحمت الله.
ارادتمند.
خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
ببخشید می‌خواستم بگم که در شب‌های قدر مثلا ما یک مدایی آوردیم برای روستا و مردم از این مدا رو پرداخت نکردن. حالا اگه در روستا فقیری نباشه میشه از فطریه برای حق زمین مدا استفاده کرد یا نه؟ تماس دعا خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب شما بفرمایید.
نه یعنی بنابر فتوای مشهور خیر، چون اینا من یکم با توضیح بدم. ببینید فطریه زکاته، زکات گندم و جو 8 مصرف داره، 8 مصرف، یکیش فقیره، بنابراین در غیر فقیر شیعه هم میشود مصرف کرد، از جمله برای مسجد، برای تبلیغ دین، فی سبیل الله، کارهای عام المنفعه اینا. ولی در مورد فطریه که اینم زکاته، ولی نوع دیگر زکاته، این زکات بدنه نه زکات مال، اینجا را اکثر آقایون، اکثر تقریبا تونم میگم مشهور آقایون فرمودن نه این 8 مصرف نداره، این طبق روایات مصرفش فقط فقیر شیعه 12 امامی است، فقیر مداح که فقیر نیستش که، بنابراین اون مداح رو بهش مدیونن، بدهکارن دیگه، حالا از پول مسجد نمیدونم از مردم میخوان جمع بکنن خیراتی مبراتی چیزی هست از اون بدن، ولی از فطریه
حالا
ندن.
این که فرمودید مدیونن واقعا طرف اومده مثلا برای اهل
بیت که نیومده که عجیبش کردن، اونو بهش میگیم از نظر اخلاقی شما تی نکن، ولی دو طرف است بحث. اونا چی؟ اونا بهش گفتن بیا، ازش خواستن این کار، کسی که از دیگری بخواد که کار.
الان یعنی همه مردم مدیونن؟
بله؟ نه، نه اونی که دعوتش کرده. اونی که دعوتش کرده بله دیگه، دینه دیگه. چون کار ازش خواسته، اونم کارو انجام داده دیگه.
درست.
مثل کارگریه که شما میارید کارو انجام میده بعدم
این آجا اسمش کاره آخه.
بله بله بله. بله عمل محترم بهش میگن. عمل محترم یعنی عملی که از نظر شرعی مالیت داره. مالیات داره چی بهتر از این دیگه؟ مثل اینکه کسی بیاد قرآن بخونه، یه قاری بیاد قرآن بخونه، قرآن خوندن مالیات نداره؟ چطور شما قرآن تو مرمزو میدید به یه کسی میگی ختم کن این قرآن رو برای والدین من، درسته؟ بعدم مبلغی بهش میدید، مالیات داره دیگه. چطور خوندن قرآن میتونه مهریه زن باشه؟ به دلیل اینکه مالیات داره، اینا همش مالیات داره دیگه. پس شما کاری کرده است که ارزش مالی دارد، قصد تبرع هم نداشتی. بله وقتی خودش میگه اصلا من قصد تبرع داشتم، هیچی قصد تبرم نداشت، دعوتش کردن اومده، اونا ازش خواستن، حتما باید اجرت متعارفش رو بپرد.
خب خیلی ممنون و متشکرم. گفتن حکم زنانی که مانکن لباس میشوند چیست؟ آقا یا خانم معینی از اصفهان پرسیدن.
یعنی تو فضای مجازی دیگه،
شاید هم در مغازه ها بشه اینجوری که
در مغازه ها که زن نمیره وایس مانکن بشه که،
شاید بشه نمیدونم.
اگر حالا اگر ما اگر رو میگیم دیگه اگر واقعا یه خانمی همچین کاری بکنه که روزانه پول بهش بدن، بگن شما روزی 8 ساعت بیا در مغازه ما مثلا وایسا این لباسم تنت کن و نمایش بده که دیگرانم بیان بخرن مثلا این لباس، مثل مانکن های مصنوعی که هست.
حالا اون مانکن ها رو ممکنه تو ویترین بذارن، اینا مثلا این شکل داخل مغازه یا
وای میسته.
به این شکل
وای میسته، گاهی اینجوری ممکنه بشه وای میسته مثلا اون کنار، هر کی میاد رد بشه میبینه. اگر این باشه خب نمیدونیم با چه وضعیتیه. یه لباسی حتما یه لباسی است که میخوان جذاب باشه دیگه، اصلا برای چی این زنو میارن مانکن میکنن که مشتری جذب شه؟ اگه این باشه واقعا مفسده داره، این باشه جایز نیست.
و اینکه زن و مردم ممکنه وارد بشن، اگه مخصوص زن باشه چی؟
اگر مخصوص زن باشه یعنی پرده داشته باشه، مخصوص زن باشه اشکال نداره. ولی اگر نه جوری باشه که در معرض نگاه مرد نامحرم است، مرد نامحرم نگاه میکنه و این جذابیت داره مفسده داره و جایز نیست.
خب بسیار خب. آقای سید هادی از شهریار بیننده عزیز بعدیمون هستن روی خط ارتباطی ما. آقا سلام علیکم بفرمید.
سلام علیکم.
ارادتمند بفرمید.
اگه کسی نوشیدنی بنوشه که داره الکل باشه ولی ندونه که نوشیدنی الکل داره و بعد نوشیدنی متوجه بشه که اون نوشیدنی الکل داشت، حکمش چیه؟ نماز روزش به 40 روز قبوله یا نه؟
خب نماز روزه منظورتون چیه؟ یعنی روزه‌شو با اون باز بکنه؟
نه نه نه. یه بنده خدا یه نوشیدنیو میخوره.
نه ببینید من متوجه سوالتون شدم آسد هادی، ولی کلمه روزه رو که آوردید منظورم این بود که آیا در حال روزه یا نه بعد از افطار مثلا.
نه 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 اصلا روزه رو بذارید کنار. خب. چون من شنیدم اگه کسی نوشیدنی داره الکل بخوره تا 40 روز نماز روزش قبول نیست.
خب متوجه شدم. چش.
با اون حال قبول هست نمازش
یا چش جواب میدیم انشالله. خیلی متشکرم. سلامت باشید انشالله. جناب آقای یوسفی از شاهینشهر خدمت رو سلام عرض میکنم. بفرمید. آقای یوسفی زارن ارتباط قطع شده. حالا اگه قطع شد که خدمتشون هستیم. آسد هادی پرسیدن استاد کسی که نوشیدنی بخوره الکل درش باشه و نداند. حالا اون نقلم هست که اگر
منظور خودشون شفاف نگفتن ولی من متوجه شدم منظورشون خوردن شرابه.
آره اون در مورد شراب داریم که اگر کسی شراب بخوره
خوردن خب... شرابه نه نوشیدنی الکل داره. اگه اونجوری باشه خیلی نوشیدنی ها هست که درصد کمی الکل رو حتما داره. اون یه بحثه این یه بحثه. اگر کسی نداند و شراب بخورد نمیدونه چی خورد تا خورد و فهمید که بله مثلا شرابه این خوردن گناه نیست. به تعبیری ما عرض می شود که در روایاتمون داریم بحث مفصلی هم داره رفع القلم عن تسعه یعنی قلم تکلیف از 9 گروه برداشته شده. یکیش از کسی که جاهل باشه، جاهل به موضوع نه جاهل به حکم، چون جاهل به حکم عذری نداره ولی جاهل به موضوع که نمیداند که این نمیدونه این شرابه که چه میدونه بنده خدا، فحص و جستجو هم که نمیخواد که بعد فهمید این گناهی نکرده، نمازش هم مشکلی نداره، روزش هم مشکلی نداره. اما اگر کسی خدایی نکرده بداند که این شراب است و بخوره علاوه بر این که کار حرام کرده که میدونید گناه کبیره است و در روایات هم آمده است که کلید همه بدیها شرب خمره. کسی که شراب رو میخوره دروغ هم میگه، غیبت هم میکنه، دنبال بعضی چیزای دیگه، کارهای خلاف دیگه هم میره. اون اگر باشه نمازش رو بخواند، نه اینکه گفتن نماز نخونه. آخه جوونه اومده بود یه وقتی پیش من حساب میکرد، میگفت من الان 13 روزه که
نماز نخوندم.
گفتم
چرا همین شرابه؟
به خاطر این زهرماری خودش میگفت که خوردم. 13 روز 27 روز دیگه مونده انشالله. بگفتم این حرفا چی عزیز من؟ اینو بهش میگم قوز بالا قوز. شما شراب که خوردی، نمازم نخونی که تارک الصلاتی، حالا اونو خوردی توبه کن، توبه کن نمازتم بخون. نماز نمیخونم یعنی چی؟ اون یه بحثی دیگه است که میگن تا 40 روز نماز شارب الخمر یعنی کسی که شراب نوشیده است نمازش قبول نیست.
صحیح هست
و باید هم بخونه و باید هم بخونه. تازه اونم اگر توبه نکنه، اگه توبه بکنه که چرا، توبه که تموم شد رفت، نمازش هم قبوله، روزش هم قبوله.
بله. حالا این الکل چی؟ اگر الکل درصد بالایی باشه همین حکم شرابو داره؟
نوشیدن ببینید اصل الکل که در زمان ائمه و اینا نبوده که. الکل یک فراورده تقریبا میتونیم بگیم که مستحدث جدیده، نه جدید حالا امسالی نه. یعنی توی این که مثلا حالا یه قرن دو قرن این تاریخش اینجوریه. خود الکل دو باز دو جوره. باید اینا رو بحثای مفصل بکنیم. اتانول و متانول. یعنی الکل صنعتی و الکل طبی. الکل صنعتی که عرض می‌شود که بهش میگن تو صنعت بهش میگن الکل چوب، یه فراورده پاکی است، یعنی چه پاکی میخوره. منتها اگر خورد که کشنده از زهره. دیدید بعضیا میخورن بعدم اعلام میکنن که یه تعداد کشته شدن، مردن هستن، مردن اینا به خاطر اینکه سم خوردن، زهر خوردن. و اگر کسی بداند که بس خودکشیه از این جهت و الا نجس نیست و بالاتر از مست کردن است.
این الکلی که استاد مرسومه تو کشورهای اروپایی هم هست، توی چیزایشون هم
این الکل، اینا الکلی است که فراورده است از ماده خمری. یعنی از ماده مست کننده. بله، فراوری از اون شده و عرض می شود که اگر رقیقش کنن مست کننده است، مطابق غلیظش کشنده است، رقیقش مست کننده است، اون وقت اون رو آقایون می فرمایند که نجسه، نجس هست و خوردنش هم حرامه.
خب حالا تلفنم داریم، این سوالم بپرسم چون همه در یک محور. آبجو چی؟
آبجو که جدا از آبجو حرامه. آبجو یعنی فقه منظورتونه. شما دو جور آبجو داریم.
آبجو اسلامی هم داریم.
یعنی آبجو اسلامی داریم که ما و شهید معمولی باید. نه اون فراوری خاص فقه نشده. ولی اگر نه آبجو باشه که ولو مست کننده نباشه، آبجو به خصوص جزء حرام ها قرار دارد، جزء نوشیدنی های حرام، اونم نجس و حرامه.
درست. خیلی متشکرم. آقای یوسفی از شاهینشهر اومدن روی خط ارتباطی ما. آقای یوسفی سلام علیکم.
آقا سلام عرض کردم. آقای اسماعیلی عزیز
ارادتمند
و حاجی آقای بزرگوار
علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما. ضمن عرض تبریک و تهنیت خدمت شما بزرگواران و خدمات نوادی عرضم بزرگ شما داخل نماز جماعت ها که آدم حضور پیدا میکنه میبینه بعضی ها مثلا به فرض همون صف اول یا صف دوم یا صف سوم نشستن بعد از نمازهای واجب داخل نماز جماعت این پنجه های دستشون میذارن روی چشماشون و مثلا به فرض آیت الکرسی میخونن، میگن این خیلی مثلا یه حالات عجیب و غریبی، صحبت های عجیب و غریبی میکنن که من میگن اینا رو معصومین گفتن مثلا. بعد میخواستم ببینم این آیا حقیقت داره یا نداره یا اصلا معنای این کار چیه.
بله چشم، جواب میدیم انشالله. آیه یوسفی ممنونیم از شما.
خیلی ممنون، قربان هستم،
خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب استاد، کاری که بعضی ها مرسوم از انجام میدن یا بعد از نماز انگشتانشون روی چشم میگذارن آیت الکرسی میخونن، روایت داریم؟
بله، مستحبه. اصل آیت الکرسی بعد از نماز جزء تعقیباته که حالا بعضیا مثلا اختلاف دارن در این که آیا قبل از تسبیحات از زهرا خونده بشه بعد تسبیحات، یا نه اول تسبیحات بعد آیت الکرسی. یعنی اینقدر مهمه، اصلش روشنه. و اینکه دست رو بر روی چشم بگذارد، حالا به اون شکلی که شما میفهمید، نه مثلا دست رو صاف بگذاره روی چشمش، اینم وارد شده. معناش این است که آیت الکرسی را میخواند برای حفظ چشم از دردهای مختلف و آسیب‌های چشم، یعنی چشم را سالم نگه می‌دارد. این آیت الکرسی کیمیایی است، خدا رحمت کنه مرحوم آی فلسفی
رحمت الله،
خطیب شهیر به تعبیر مرحوم آیت الله لزمایی بروجردی فرموده بودن ایشون خالق سخنه. ایشون علاوه بر اینکه خطیب بود، نویسنده خیلی خوبی بود، خیلی کتابای قشنگی داشت. یه کتابی دارد اگر لطف کنن همین عزیز ما هم مطالعه کنن، به نام آیت الکرسی، تو اونجا همین اومده. این آیت الکرسی چیز عجیبیست، چقدر روایت دربارش داریم، چقدر کاربرد داره برای حفظ زندگیتون، برای حفظ خودتون. صبح که از خونه میاد بیرون، این هم یکی از مواردشه، برای حفظ چشم بعد از نماز دست رو چشم بگذارید بخونید.
بعد این نکته استاد، این آیت الکرسی که میگه خب مفرد دیگه، این آیت الکرسی
هم آیه اولشه، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. منتها بعضی از جاها، حالا اینجا فکر میکنم که آقایون تو استفتاد گفتن همین کافیه، بعضی از جا آقایون میفرمان احتیاط بکنه که اون دعای بعدم بخونه، هم فیا خالدون، تا اونجا رو بخونه.
مثلا اگر کسی این کارو بکنه دیگه بهترم هست.
بله بله، احتیاط شه. مثلا تو نماز لیلۃ الدفن برای میت، اونجا میگن احتیاط این است که تا آخر اون آیه سوم
هم فیا خالدون خونده بشه.
یه جمله ایشون گفتم، من اینجا یادداشت کردم، گفتن یه صحبت‌های عجیب و غریبی بعد از نماز میکنن کردن. خب چی هست بفرمایید ببینیم چیه، شاید ذکری هست، مطلبی هست، چیزی هست که میگم صحبت‌های عجیب و غریبی که من نمیفهمم. اینا رو هم شاید بعد تعبیرای زیباتر میتونیم درباره بکنیم که ذکر مطلبی است، چیزی است، بپرسید ازش. نداره از بغل دستیتون بپرسید که این چی بود الان میخوندید، چه اشکالی داره، فضولی هم نیست، میخوام یاد بگیرم این چی بود که شما میخوندید. بعد میگه اینجوریه، میگم خب این مثلا جایی گفته شده، روایتی، چیزی، برید خیلی راحت هم تو اینترنت میتونی شما برید راحت پیداش بکنید، الان همه چی هست دیگه، مدرکش هم میتونید پیدا کنید.
نکته هم که هست، حالا عزیزان عنایت داشته باشید، ببینید ما وقتی که بر سر قبر امواتمون میریم، یکی از کارهایی که انجام میشه این که البته حالا اون چیزی که مستحب هست اینه که میت وقتی که دفن شد و هنوز خاک هست، انگوش ها رو فرو کنید در خاک و سوره مثلا توحید بخوانید یا قرآن بخوانید. این انتقال در واقع نور قرآن و تلاوت قرآن از سر انگشتان هست و یکی از علتهاش استاد که شاید بد چشم میگذارن از باب همین هست. درسته؟
بله من.
برای اون اموات هم ما داریم دیگه،
الان هم تو علوم جدیده بحث هست، انتقال انرژی بهش میگن.
بله.
انتقال انرژی هست، این بحث مفصلی است. ما اینا رو واقعا، حالا نه اینکه این عزیز ما که الحمدلله خدا رو شکر سوال کردن، نه اینکه بخوان مسخره کنن، ولی بعضیان مسخره میکنن، بعضی مسخره میکنن. مثلا دعای عهد رو شما صبح که میخوانید وقتی تموم میشه بعد چیکار میکنید؟ شما
سه بار
میزنید العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان العجل. خب من دیدم بعضیا میگن یعنی چی دستت چه میذاری اینجا، اینا یه حکمت هایی داره، اینا یه حساب هایی داره. بعضی وقت ما نمیدونیم چیزی را، اگر نمیدانیم حمله بر غلط بودنش نکنیم.
بله خیلی متشکر. البته بازم ما تأکید میکنیم در همین برنامه که حالا بحث احکام هست، چه بسا ممکنه که یه سری حرفایی هم زده بشه، یه سری کارهایی هم انجام بشه که هیچ کدام نه در دین هست و نه در اعتقادات ما و در روایات و اخیرا من یه چیزی رو دیدم، البته من این رو در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اشاره کردم، خیلی مرسوم شده بود که هر کس آخرین جمعه ماه رمضان یه نمازی بود، این نماز رو بخواند، اگر به اندازه همه عمر نماز قضا داشته باشه جای همه نماز قضاهاش رو میگیره. که من اینو توی برنامه زنده گفتم و خیلی تعجب کردم، همچی چیزی هست.
جزء سوالاتی بود که برای من آمد و منم روی فضای مجازی هم جواب دادم. بله همینطور بود که نقل کردن، نمیدونم ظاهرا نقل از امام رضا بود، کی بود، نمیدونم، یه همچین چیزی که گفتم نه چنین چیزی نیست. نماز قضا جبران میخواد، باید قضا بکنید. روزه قضاتون جبران میخواد، باید قضا بکنید. و اینجور هم نیستش که شما با یه عجی مجی لا ترجی یه دو رکعت نمازی جمعه آخر ما رمضان خوندید، هر چی نماز قضا داشتیم الحمدلله خدا رو شکر همش جبران شد، هر چی هم روزه خورده بودیم همش جبران شد. نه اصلا اینا بدعته.
بله من این رو عرض کردم که حالا گیریم اصلا به قول علما سلم اصلا بپذیریم هم که این روایت درست بوده باشه، ممکنه ثوابی مثلا بله تو این زمینه
بله. بله زیاد داریم اینجوری، میگه ثواب مثلا 70 سال روزه رو داره، نمیگه جای 70 سال روزه تو میگیره، ثواب داره، ثواب زیاد.
درست، خیلی ممنون، متشکرم. اینم به ذهنم رسید بگم که چون ممکنه برای مخاطبین عزیز شبکه ولی عصرم این موضوع مطرح شده باشه، گفتم این رو هم مطرح بکنم و بگم. آقای کریمی تلفن داریم یا آها خب یه فایل صوتی داریم بشنویم. آقای حسینی از عراق برامون فرستادن، بشنویم.
سلام، می‌خواستم بدونم این اولویت بندی که در مورد زکات فطره هست که میگن اول فقیر فامیلتون، بعد فقیرای همسایه، بعد فقیر شهر، بعد اگر نبود به شهر دیگه منتقل بشه، این وجوب داره یعنی یا نه ما از همون اول میتونیم مثلا یک فقیری داریم که مثلا توی استان دیگه یا کشور دیگه یه مستقیم منتقل کنیم؟ بی زحمت اینو یه مقدار توضیح بدید.
خیلی ممنونم از آقای حسینی، بفرمایید استاد.
دو تا مطلبی، یکی انتقال فطریه است از جایی که شخص هست به جای دیگر، یکی بحث مراتب مستحقین فطریه است. مراتب وجوبی نداره. در درجه اول گفتن فامیل، اگر تو فامیل فقیه نداشتید همسایه، اگر همسایه فقیه نداشتید اهل کمال، اهل علم، اگر نبود اون وقت به سایرین. اینا وجوب نداره، یعنی با وجودی که شما تو هم توی فامیلتون فقیر هست میتونید به فقیر همسایه بدید به فقیر قریبه، این وجوب نداره، این مستحبه، یعنی اولویته، این وجوب نداره. اما بحث دوم این است که ایشون میگه به شهر دیگه مثلا، این خلاف احتیاطه. یعنی که بنده آیه اسماعیلی عزیز تو قم زندگی میکنیم، فطریه‌مون رو مثلا بدیم به تهران، بدیم به اصفهان، بدیم به یه جای دیگه فقیر توشه، این خلاف احتیاطه. اینا فتوا نیست، خوشبختانه امسال به اندازه اینو سوال کردن که حساب نداره. همشون هم بهشون گفتیم این خلاف احتیاطه و خلاف فتوا نیست. و اگر آیون فرمودن و اگر کسی فقیر مورد نظر خاصی داره، میگه من یه فقیر مورد نظر خاصی دارم میخوام برسونم به اون، اگر اینجوری باشه اشکالی نداره، ما نگه.
درست، البته اگر فقیر در اون شهر نباشه یا بین فامیل و همسایه ها نباشه که دیگه
آره. اگر در جای خودش فقیری حضور نداشته باشه،
فقیری نیازمندتری مثلا در چی؟
نه نیازمندتری ملاک نیست. فرموده بودن که اون جایی که خودش زندگی میکنه همونجا بده، ولی عرض کردم این فتوا نیست، احتیاطه. البته احتیاطش هم احتیاط واجبه، ولی قابل رجوع به غیر هست و ما نیم نداره.
درست، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما همچنان با شما هستیم، روشنای احکام تقدیم حضور شما میشه. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم در کنارتون. اللهم صل على محمد المصطفى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روشنای احکام تقدیمتون میشه روزهای سه‌شنبه از ساعت 17 تا 18 خدمتتون میرسیم و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. آقای کریمی یا خانم کریمی از تهران پیام فرستادن: استاد، گفتن موضوعی است که ذهنم رو خیلی مشغول کرده، لطفاً پاسخ بدید. بعد از شستن نجاست از لباس‌ها بعضی اوقات می‌بینیم که رنگ نجس در آن مانده، آیا باید این رنگ از بین برود؟
نه، نیازی نیست، ترنگ جرم نیست. اون چه که لازم است از بین بره و باید بعد شسته بشه جرمه. جرم میدونید که یعنی چی؟ تو عرف معمول ما یعنی این که شما وقتی که دست میزنی یه چیزی حس میکنید یا ناخون میکشید یه چیزی حس میکنید، ولی وقتی شما جرم را برطرف کردید، مثلا خون مثال خوبیه، خون رو شما برطرف میکنید، قشنگ زیر شیرم میشورید، ولی باز میبینید یه ترنگ قرمز داره، ولی جرم نیست. یعنی شما هر کاریش بکنید چیزی به دست شما نمیاد، اون پاکه دیگه، نیازی به برطرف کردن نداره.
939 چهار شماره پایانی 2861 گفتن: در برخی از هیئت‌های مذهبی لباس در میآورند و سینه میزنند، حکم در آوردن لباس چیه؟
اگر مجلسی باشه که خانم‌ها هم در اونجا حضور دارند و خانم‌ها هم میبینند، مردان لخت را این کار نباید انجام بشه. اما یه وقتی نه، این مجلسی است که مختص ویژه آقایون، خانمی نیست، کسی نیست، بعدم باستاب اونچنانی نداره، چون میدونید زنم نباشه یه وقت دوباره میبینید که همینا
فیلم میگیرن، تصویر میگیرن، منتشر میشه.
نه، اینا هیچ کدومش نیست، خودشون هستن، خودشون هم میخوان عرض میشود که به قول خودشون یه سینه جانانه بزنن، حالی ببرن. مثلا خیلی دیدید دیگه، اونا که محکم سینه میزنن خیلی کیف میکنن. مثلا اگه من و شما باشیم هم تو اینجوری سینه میزنیم، یا این سینه است که شما میزنی، آخه این چیه؟ اون اگر باشه خب بزنن، اب نداره، مشکلی نداره، عرض کردم عوارضی نداشته باشه.
بعد حالا آجا محکم زدن یا آروم زدن مثلا توی فضیلتش فرق میکنه؟
اونا اینجوری تصور
میکنن. نه، میخوام ببینم.
اونا اینجوری تصور میکنن. حالا اونم ممکنه ما به یه نحوی توجیه بکنیم، یعنی بگیم که خب این شعائر دیگه، شعائر دیگه، شما یه دونه بیرق بزن یا 5 تا پرچم بزن فرق میکنه؟ خب 5 تا پرچم بزنی باستاب چیزتری داره. اونم وقتی که اینجوری سینه میزنه میگه من ارادتم را بیشتر ابراز میکنم به ساحت مقدس سید الشهدا. یعنی اگه بخوای تو عرف مقایسه بکنی، یه آدمی است نشسته تو روزه، نشسته یکی داره گریه میکنه، میگه کدوم؟ میگه اون یکی که گریه میکنه. اونی که گریه میکنه سینه نمیزنه، اون یکی هم گریه میکنه هم سینه میزنه. قضاوت عرف اینجوری است که این بیشتر داره اظهار ارادت میکنه.
حالا در خصوص کف زدن، دست زدن توی مجالس شادی اهل بیت هم همین حکم داره، چون آخه بعضی از مدها چنان با حرارت میگن بزن، محکم بزن، این دست ها در آتش جهنم نمیسوزن.
اینا که در آتش جهنم نمیسوزن، این قضاوت عرض میشود که بی جای ماست. ما که خدا نیستیم که اینها میسوزد نمیسوزد. یعنی خدا گفته که هر بله راجبه اشک بر سید الشهدا، چرا هر قطره ای که اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه بریزد آثار عجیبی داره، ولی اینکه دست، حتی سینه زدن ما نداریم. چون ما بخوام جلوتر از امام پیغمبر که ما نمیخوایم راه بریم، که میگم نه، هر که سینه بزند روز قیامت سینه او به آتش جهنم نمیسوزد، نه اینا ما نداریم. ممکن الان یکی از این برنامه رو همین اعتراضم به ماها بکن، میگه چرا این حرفو زدی؟ نداریم آقا، نداریم همچین چیزی.
خب بس سندش کجاست برای
تعظیم شاعره؟
نه، اینا کجا آوردیم پس ما اگه نداریم؟
عرفه. ممکنه پس فردا سینه زنی تبدیل بشه به یه یا نه، اصلا الان خودش یه جای دیگه به جای سینه زنی یه کار دیگه ای میکنن که اون تعظیم شاعره. چون اینا جزء عرفیات، آداب و رسومه. آداب و رسوم هم ممکنه در شرع مقدس اصلا نیومده. ما شما راجع به سید الشهدا نه سینه زنی داریم، نه زنجیر زنی داریم، نه عرض میشود که راه انداختن دستجات داریم. اینا جزء عرف و آداب و رسومی است که توی جامعه مرسوم میشه، منتها اینا میشه نماد. اینا میشه نماد. خب و الا به خصوص وارد شده نداریم. تو دست زدن هم اینجوری نیست که ما بگیم نه وارد شده، هر که دست بزنه تو مثلا شادی اهل بیت این دستش با آتش جهنم نمیسوزه، نه اینو نداریم. ما تا دست زدن هم شده نماد. چطور شما تو عروسی دست میزنید، این نماد شادیه، یعنی میگه شما شاد هستید دست بزنید، حالا محکمتر بزنید یا یواشتر بزنید، اونم باز دیگه قضاوت اوناست که میگه محکمتر که میزنید معلوم میشه که شما ارادتت مثلا فرض کن به این امام بیشتره.
بعد در ادامه در خصوص بالا پایین پریدن، یعنی با این واژه به کار بردن و الا حالا من این رو نمیگفتم، یا هروله کردن، این چی؟
هروله کردن جزء آداب و رسوم بعضی از اقوام عرب زبان هست، الان هم شما میدونید تو عزاداری هاشون این کار میکنن، حتی تو شادی هاشون
عراق مثلا
بله بله تو شادی هاشون هم دارن. نه اصلا خود عزیزان عرب زبان
ایران هم هست،
ایران ما هم همینطوره، در خوزستان مثلا آبادان خرمشهر جایی تو شادی هاشون هم هست، تو عزاداری هاشون هم. اینو باز جزء چیز ببرید، شما همون آداب و رسوم و عادات و اینها ببرید که دارن. اما اینکه نه هروله نیست، اصلا هروله هم خودش باز شکل خاص داره، هروله نیست، به قول ایشون یه جور بالا پایین پریدنه که اصلا این در شأن عزاداری اهل بیت نیست. اینا رو خیلی سفارش کردن بزرگان ما، خود مقام معظم رحمتی اصلا یه کتاب شده و نکاتی که ایشون فرمودن میان دیگه، یه وقتی مدها میان و بیاناتی دارن، در اونجا هم گفته شده که این کارها درست نیست، این کارها شأن مجلس رو پایین میاره. ما خیال میکنیم الان دیگه داریم خیلی لطف میکنیم، مجلس امام حسین خیلی گرمش کردیم، خب به قول اون طرف گفته بود که رفته بود گفته بود مجلس رو میخوام گرم کنم، خیلی گریه بکنه، یک کیسه سنگ ریزه برده بود، چراغا رو خاموش کرده بود، این سنگا رو پرت میکرد. اینو مرحوم آشقباس قومی میگه، اینو سنگا رو پرت میکرد، بعد سنگه میخورد تو سر طرف، صداش بلند شد، آه خب عجب مجلسی، چه مجلسی آقا، همه اهل ناله، ما که نباید به هر وسیله مجلس گرم کردنه،
درست،
به هر وسیله نه. اینو ما بارها، من خودم در خدمت مداحان و ذاکران عزیز بودم، کلاس‌های آموزشی براشون داشتیم، تمام این ریزکاری‌ها رو اونجا بیان کردیم که نه، همون روال سنتی باشه، سالم باشه، خوب باشه، این کارام نباشه، عرض می‌شود که اونایی که واقعا دلشون محزونه، اونا عزاداری سالم و سنتیشون رو دارند و آثار خودشون دارن.
خیلی ممنونم. عزیزی گفتن که آیا میشود زکات فطریه رو که 3 کیلو گندم یا 3 کیلو برنج هست و اینها، به جای اینها ما 3 کیلو نان پرداخت کنیم مثلا؟
بله نان همیشه، بله نان هم فرق نمی‌کنه دیگه، آرد گندم آرد می‌شود، آرد نان می‌شود، هیچ فرقی نمی‌کنه، تبدیل همونه. یا فرض کن ماکارونی هم آرده، آرده رفته شده ماکارونی، یا فرض بفرمایید از این نانهای جدید
باگت و اینها،
باگت صنعتی به اصطلاح، اینا فرق نمیکنه، اینا همش طعام، یعنی گندم است، یا فرض بفرمایید جو باشه، نون جو باشه، اینا همش برای فطریه 3 کیلو برای یک نفر کافی.
بعد برای نان چون آب اضافه میشه همون 3 کیلو
اضافه بکنن، بله
نه کمی اضافه کنن،
بله اضافه بکنن، بله.
خب گفتن که بد زبانی کردن توبه داره؟
بله، بد زبانی کردن معناش این است که یعنی شما دلی را آزرده اید، این میشه حق الناس، حق الناس گاهی حق الله هم هست، هر دو. من اینو توضیح بدم، یه وقت است که بنده به جناب عالی بدهکارم، میام بدهیمو میدم دیگه، من حق اللهی که نبوده که، فقط مال بوده، شما بدهیتو دادم، حق الناس تموم شد. اما یه وقت است که عکسش هم داریم، یه وقت حق الله هست، حق الناس نیست، حق اللهه، یعنی یه کسی در یه گناهی کرده که حق الله میره توبه میکنه، دیگه اصلا کاری هم به مردم نداره، یه وقت هر دو با همه، مثل کجا؟ مثل جایی که تهمت زده به دیگری، تهمت زدی، گناه کبیره مرتکب شدی، حق الله توبه میخواد، و چون شخصیت او رو، یعنی یک دروغی به او بستی، افترا بوده، دروغ بوده، شخصیتشو کوبوندی، باید بری اعاده حیثیت بکنی، یعنی آبروشو بردی، الان بری به جمع بگی که من اشتباه کردم، دروغ گفتم، من تهمت زدم، من که معمولا این کارو نمیکنن، آبرون بیا سر جاش، این میشه حق الناسش، دو تاست. حالا این موردی که شما فرمودید، این هم حق الله هم حق الناس، هم توبه میخواد هم باید جبران بکنه.
سوال دومشون گفتن من خمس میدادم، 2 سال کوتاهی کردم و ندادم، خانه خریدم، حالا خانه خریدم، خانه رو کسی نمیخرد و فعلا پول ندارم که خمس بدهم، چیکار کنم؟
مراجعه کنن به دفتر مرجع تقلیدشون یا نماینده مرجع تقلیدشون و دستگردون بکنن، مصالحه بکنن، بدهکار بشن، بدهیشون هر وقت که توانستن بدن.
البته اگر یه خونه که برای سکونت و برای نشستنه که
واخیشو میگه خمس نمیدادم، شاید پولی بوده که سر سالی بوده خمس نده، چون خمس نده. اینه که میگه مصالحه کنه به این خاطره که اگرم بدهکار بوده و با پولی خونه رو خریده که پوله خمس نداده بوده، یعنی سال گشته بوده، خودش نمیدونه، احتمال این هست دیگه.
خب استاد ببین، الان کسانی که مثلا سال خمسی ندارن میرن محاسبه خمس بکنن، میگه خب خونه که خمس نداره، خب ایشون سالها پول جمع کرده، چه بسا ممکنه پولم این پول بهش خمس سالو میگرفته.
بله.
خب این فرقش چیه با این؟
دفتر رهبری اینم حساب میکنه، یعنی تمام اموال، خونت، ماشینت، همه اینا. چرا؟ کار درستی هم هست، چون اینا رو درسته شما الان توش میشینی، ولی با چه پولی تهیه کردی؟
حتی زارن یک بیستم حساب
یک بیستم آره.
یک پنجم حساب.
دیگه حالا دفاتر دیگه خیلی من خبر واقعش ندارم که
میبخشن.
خب اون یه حسابی دیگه است، مثلا آیت الله مکارم یه حسابی دیگه است. ایشون میگه خب حالا خونه ای که توش میشینی، ماشین زیر پات و وسایلم خریدی تو این مدت، اونا رو ما هیچی حساب کن، اون بخششی یه حسابی دیگه است. ولی اصل قضیه این است که نه، اونا هم باید مصالحه بشه که درست در بیاد.
خب خیلی ممنون و متشکر. چند دقیقه از برنامه باقی مونده، سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده پاسخ میدیم. حالا عزیزان اگر در طول هفته هم سوالاتشون رو ارسال بکنن، ما حتما در روز سه‌شنبه که خدمت میرسیم پاسخگو خواهیم بود. گفتن کسی که در ماه مبارک رمضان در خانه اقوام بوده و محتلم شده و شرم میکند که غسل بکند، وظیفش چیست؟
شرم کردن عذر نیست، یعنی خجالت کشیدن اینجوری نیستش که عذری باشه و غسل نکنه. خب حالا به فرضم اینجوری بود، اصلا فرضو بر این میگیریم، خب تیمم جاش داره دیگه، تیممی که دیگه میشه قایمکی شما تیمم هم بکنید که سنگ پیدا میشه، که الانم تو خونه ها سنگ مرمر، سرامیک نه، سنگ مرمر که هست، یه کم نیست. مثلا فرض بفرمایید اوپن سنگ، بعضی جاها دیوارا سنگ، میتونه تیمم بکنه. این نه حمام رفته، با اینکه میتونسته تیمم بکنه حداقل در تنگی وقت، یعنی غسل نکرد، وقت تنگ شد، نزدیک اذان صبح شد، الان وقت اذان میخوان بگن، در همون تنگی وقت تیمم بکنه. اگه تیمم کرده روزش درسته، اگه نه غسل کرده نه تیمم کرده و وارد صبح شده، روزش باطله و کفاره داره.
و سوال بعدی گفتن والدین در برابر روزه بچه که تازه به سن تکلیف رسیده از نظر حضرت آیت الله سیستانی چیست؟ آیا والدین اجازه تنبیه او را برای این که به او بفهمانند روزه بر او واجب شده دارد دارند یا نه، طوری که بچه روزش را میخورد و با جرأت بیان میکند که روزش را خورده؟
تنبیه خیر، هیچ کدوم، نه آی سیستانی نه آیون دیگه هیچ کدوم تنبیه را نگفتن، که برای عرض میشود که آموزش بچه هاتون، یا نه برای این که اونا را باز دارید از یه گناه تنبیهشون کنی، نه تنبیه در برنامه نیست. بله باید عرض می‌شود به جای تنبیه تفهیم باشه. بچه کوچیکه، بچه کوچیکه لجبازی نمی‌کنه که، نه من به خدا می‌خوام لجبازی کنم روزه رو بخورم. فرق می‌کنه با آدمی که راست راست داره راه میره و حالیش هم میشه، سن و سالش و سالم هم هست و میگه نه خیر، مثلا خدا چی، این حرفا چی، اون فرق می‌کنه با این. این با تفهیم درست میشه. نهایتا اگر فرض بفرمایید که جاهل بود این بچه و داره می‌خوره، جاهل بود، پدر مادرم بهش نگفتن، تقصیر پدر مادر بود، تفهیم نکردن، بچه جاهل بود و روزه رو خورد، قضا دارد، وقت این دیگه میشه جاهل قاصر، چون بچه هست دسترسی به جایی نداشته که بعد معلم بهش میگفته نگفته، باید پدر مادر میگفته نگفته، نمیدونسته روزه خورده، وقت اون قضا داره، کفاره نداره.
یعنی در هر صورت اگر بچه حالا به هر دلیلی روزه خاری بکنه، تنبیه وظیفه ما
نداریم. تنبیه بدنی منظورش،
آره دیگه،
تنبیه بدنی اصلا در کار،
ولی میشود با رفتارهایی،
بله، مدیریت بکنن. ببینید ما بچه‌هامون اگر خلافی انجام دادن، حالا روزه خوردن یه خلاف، ممکنه نماز نخونه، ممکنه چیز دیگه باشه، چه باید مدیریت بکنه پدر و مادر در مورد فرزند خودش با رفتارهای خاصی که میتونه داشته باشه. مثلا یکیش این است که او رو از بعضی از مواهب زندگی محرومش میکنه، مثلا میگه تا سه روز من پول تو جیبی بهت نمیدم، میخوای بری مدرسه پول تو جیبی نمیدم مدرسه بری، فلان چیزی که گفتی بخر تا زمانی که روزه نگرفتی، مثلا میگم چنین چیزی در کار نیست، نمیخرم برات، فلان جاست مناسب بریم، مثلا میگی بریم پارک، نمیریم پارک، نمیریم، حالا اونایی که اهل سینمان بناس بریم فلان فیلم ببینیم، نمیبرمت فلان فیلم ببینیم، این جور چیزا باید باشه. محبت رو کم بکنه، یعنی اظهار محبت رو، اظهار محبت رو کم بکنه، حالت قهر پیدا بکنه. اینا خودش میتونه تاثیرهای روحی و روانی داشته باشه.
یکی از چیزایی که خیلی میتونه موثر باشه محروم کردن بچه‌هاست که متأسفانه گاهی پدر مادر ازش غافلن. خب بعضی از چیزها رو میشود محروم کرد، یعنی بچه رو از یه سری امکانات، یه سری حالا شرایطی که براش مهیا، پول تو جیبه بهش نده، بگوی مثلا به خاطر اینکه نماز نخونده یا روزه، نمیدونم موبایلش رو برای مدتی ازش بگیر و کار این شکلی که میشود انجام داد. سرکار خانم عرب‌پور از قم خروزگوارمون روی خط ارتباطی هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
بخیر. سلام داشتم.
بفرمایید.
آیا در عزاداری سید و شهدا استفاده از تبلو دوبر جایزه؟
بله، چشم شما ان شاء الله.
ممنونم از برنامه.
خدا نگهدارتون باشه. خب اجازه بفرمایید.
اینم ادامه همون بحثه. بله. و الا این مال محرم، مال الان نیستش که. این استفاده از تبلو دهول، اینو کلی من عرض کردم. یه سری چیزاست که جزء آداب، رسوم، عاداته. تبلو دهول همه جا نیست. یه مناطقیه که عادت دارن. الان ما تبل داریم، البته دهول ما نداریم. معمولا دهول نیست، تبل.
چرا؟ دهول الان تو همه دست‌ها دهول می‌زنن.
دهول چیه؟
دهول چیزی که معروفه بزرگه دیگه، میزنن بهش دیگه،
اونم تبله.
نه خب بهش میگن دهول.
اب نداره تبل، حالا هر چی.
دهول شما منظورتون چیز دیگه
یه؟ بله بله چیه؟ بله. یه چیزی بوده که قدیمیه، الانم اون باشه. اینا همه تبله، تبل بزرگ و کوچیکه. حالا دهوله، حالا بهش بگید دهول. اب نداره. ببین بعضی جاها هم ندارن. ما این قانون کلی عرض کردیم، آداب، رسوم، عادات، مادامی که خلاف شرع نباشه اشکال نداره. مثلا سنج، یا بعضی میگن سنج، درست؟ حالا هر کدومی، سنج یا سنج، سنج میزنن. شما میرید تو مناطقی که بندری هستن، من خیلی رفتم تبلیغ رفتم، اونجا ها دمام دارن، به جای تبل دمامه.
بله.
یعنی یه استوانه شکله. بله. مثل تبل میزنن در هر صورت. خب این کجاش خلاف شرعه؟ یعنی شما میبرید جزء کدام حرام شرعی؟ میگید مثلا این الان استفاده از آلات موسیقیه که نه، این جزء آلات موسیقی نیست، مناسب مجالس لحولای. ببینم تو مجالس لحولای تبل میزنن یا به قول شما دهل میزنن که بگیم این جزء آلات لحوه. جزء آلات لحو که نیستش که، بلکه جزء آلات جنگ است. تبل جزء آلات جنگه، یعنی حالت حماسی داره، تو جنگ است که تبل میزنن. اینا هم که تبل میزنن میخوان یاد بیارن داستان حماسه روز عاشورا را، یا مثلا سنج میزنن یا سنج میزنن. اینا از این جهت که جز آلات لهو و لعب حساب نمیشه، استفادهش در دستجات سینه زنی اشکالی نداره. ولی آلات موسیقی نه، اونو بحثش جداست. آلات موسیقی میخوان بیارن اونا، نمیشه، جایز نیست.
گفتن پولی رو به شخصی دادم تا با آن کار کند و سود حاصل رو به طور مساوی تقسیم کنیم. حالا اون میگوید به علت داشت شریک به طور دقیق نمیتوانم سود حاصل را حساب کنم و اظهار می‌دارد که این مبلغ سود به طور تقریبی است. آیا مضاربه بین ما صحیح است؟
بله، مضاربه اشکال نداره، مصالحه کنن. و اینجور موارد هم زیاد اتفاق میفته. یعنی حسابرسی سود به صورت دقیق واقعا مثلا تو کارهای کلان، کارهای بزرگ خیلی کار سختیه. مصالحه کنن آخر سر. یعنی این که من نمیدانم الان سوده طبق قراردادمون که 50-50 بود همونجور شد یا نه، ممکنه 60-40 شد. اگه 60-40 شد اومده تو مال من، مال من، مصالحه معناش این است که او حلال میکنه. اگر برعکس شد، 40 اومد اینجا، 60 رفت اونجا، رفته تو مال اون، من حلالش میکنم. مصالحه معناش اینه که سازش کنیم با هم، یعنی قبول کنیم اون چرا که اتفاق افتاده، آخر سر بگیم همین کافیه، اشکالی هم نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ولی‌پور و تشکر میکنم از تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوار. بازم یادآوری میکنم که اگر سوال شرعی و احکام دارید و دوست دارید از شبکه حضرت ولیعصر پاسختون رو دریافت بفرمایید، در طول هفته هم اگر سوال بپرسید انشالله روز سه‌شنبه که خدمتون برسیم در روشنای احکام پاسخگو هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.